رحله بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه رهیافت. امشب در این برنامه میخواییم در رابطه با گام دوم قانون مربوط به پایانه‌های فروشگاهی صحبت بکنیم، قانونی که قرار است در گام دوم خودش تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری رو تا پایان اردیبهشت ماه کلید بزنه. از این طریق شاید فراری‌های مالیاتی یا سوء استفاده از حساب‌های بانکی به حداقل برسه و بتونیم شاهد جایگاه پیدا کردن منابع مالیاتی به درستی در هزینه و سبد هزینه‌های دولت باشیم. با ما همراه باشید از طریق 3036-37 دیدگاه‌های خودتون رو در رابطه با قانون پایانه‌های فروشگاهی و این گام دوم یعنی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی با ما در میون بذارید تا ساعت 21:55 دقیقه. حساب‌های بانکی یکی از فرارها یا فرارگاه‌هایی بوده از فضای مالیاتی، به هر شکل اگر رصد فضای مالی و به نوعی کسانی که دارن فعالیت اقتصادی در کشور انجام میدن در نظام بانکی چه نوع فعالیت‌هایی دارند به دقت رصد بشه، بسیاری از آنچه که اتفاق می‌افته به عنوان فرار مالیاتی میتونه مرتفع بشه. اما تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و مفهومی که قانون داره دنبال می‌کنه چیه؟ در همین رابطه می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای علی ملک‌زاده کارشناس مالیات که از طریق تلفن با برنامه رهیافت همراه شدن. سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتشون.
بله، بندم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما جناب ملک زاده. بحث تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تا الان ما آنچه که به عنوان حساب بانکی می‌شناختیم یک نوع حساب بود، حالا یک شماره حسابی بود که در نهایت در حساب جاری به تعداد برگه‌های چکش قابل تفکیک بود، خیلی شخصیت حقیقی و حقوقیش در کارکرد اون حساب متفاوت نبود. این تفکیک به چه صورت بخواد انجام بشه و کارکردها و نتایجش چی میتونه باشه آقای ملک زاده؟
من عرضم به خدمتتون که در راستای تکمیل اجرای قانون سامانه معدیان
پایانه ملک زاده، اگه لطف بکنید یه مقدار بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم، صدای شما رساتر به گوش شنوندگان میرسه.
عرضم به خدمتتون در راستای تکمیل اجرای قانون پایانه فروشگاه سامانه معدیان مصادره سال 98، خب سازمان مالیاتی باید اقدام کنه به این که ساماندهی کنه حسابهای بانکی افراد.
بله.
حالا ذیل ماده 10 و 11 قانون سامانه معدیان تعریف میشه این قضیه و بیشتر از این جهت از تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که ما بتونیم رصد کنیم فعالیت‌های تجاری افراد.
بله.
یعنی اون افرادی که ارزم به خدمتتون فعالیت تجاری اقتصادی انجام میدن و مشمول مالیات هستن به راحتی شناسایی بشن. حالا تفکیک به چه صورت هست؟ به این صورت هستش، این مکانیزمش به این صورت است که همه اون پایانه های پرداخت نظیر حالا کارتخان ها و حالا پایانه های دیگه که وجود داره باید متصل بشه به حساب تجاری افراد و اون حساب تجاری دیگه مبنا و مأخذ محاسبه مالیات افراد قرار بگیره، حالا چه مالیات بر ارزش افزوده چه مالیات بر عمل کرد.
درست.
و باقی حساب ها که حالا مکانیزمش حالا خود سازمان مالیاتی باید مشخص کنه، ولی احتمالاً به این صورت هستش، افراد حساب‌های تجاری رو معرفی می‌کنن.
بله.
دیگه هر حسابی که باقی مون به عنوان حساب شخصی تلقی میشه.
درست.
و حساب‌های شخصی طبیعتاً اون عدم محدودیت که حساب‌های تجاری دارند رو
نخواهند داشت
و عرضم به خدمتتون باید طبق قاعده مشخص باهاشون رفتار بشه.
این محدودیت ها، عدم محدودیتی که دارید اشاره میکنید تو چه فضاهایی براش رخ میده؟ یعنی من مثلا به عنوان یک حساب شخصی یک سقف پس انداز میتونم داشته باشم، یک میزان گردش خاص میتونم داشته باشم، یا نه محدودیت های دیگه ای براش لحاظ میکنید؟
یکی از همین بحثایی که فرمودین اینه که خب طبیعتا وقتی حساب به عنوان حساب تجاری حساب شخصی معرفی میشه،
بله،
طبیعتا از یه مقدار بیشتر تعداد واریزی نباید داشته باشه در ماه مثلا.
درسته.
یا اینکه از یه سقفی به بالاتر نباید میزان حالا اونو
گردش مالیش باشه به طور مثال،
چون از این به بعد که نشون میده، یعنی الگوریتمی که ما میتونیم براش طراحی کنیم نشون میده که این فرد احتمالاً داره یک فعالیت تجاری اقتصادی
ذیل حساب عادی و شخصی خودش انجام
میده. حساب عادی و شخصی که داره نشون میده، این پرونده مالیاتی هم نداشته باشه، نشون میده که از دید سازمان مالیاتی مخدوم بوده.
درسته. این رقم ها حدودی استخراج شده که بخوایم بهش اشاره ای بکنیم؟
نه، هنوز دقیق نشده.
درست.
بیشتر معید این رو الگوریتما کار کنیم، چون برای افراد دهک های مختلف سقف تراکنشی و حساب متفاوتی دارن.
بله.
ولی اگر مثلا ما واریزی ها، تعداد واریزی ها اینها رو بخوایم یه الگوریتم هایی تهیه کنیم، شاید از اون راه بهتر بتونیم کسی که داره فعالیت اقتصادی تجاری انجام میده رو شناسایی کنیم،
تا اینکه
صرفا میزان موجودی حسابش رو مبنا قرار بده. حالا اینها باید یه مقدار از نظر استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی و این موارد معیارهاش در بیاد و با استفاده از اونها مشخص شد.
حالا با توجه به اینکه بحث پایانه های فروشگاهی و اتصال این پایانه ها به فضای پرونده های مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی شکل گرفت، شاید نتایج خوبی هم تو این زمینه بودیم، من یک سوال دارم. اگر فردی حساب شخصی داشته باشه و این حساب شخصی به یک پوز، حالا پایان فروشگاهی هم نباشه، دستگاه کارتخوان شخصی متصل باشه، آیا این هویت براش قابل تعریفه یا نه هر حسابی که بهش یک کارتخوان متصل باشه به ذات به عنوان یک حساب تجاری تلقی میشه؟
بله، اصلا همین ساماندهی برای همین انجام شد که حتما همه کارتخان ها حالا پوزها بس باشن به حساب تجاری افراد.
درسته.
و از این به بعد هر اتفاقی هم با حساب تجاری افراد بیفته، یعنی ممکنه طرف بگه من مالم یه کارت کشیدم،
بله،
یه پول نقدی رو دریافت کردم.
درسته.
باید یه از این به بعد کسبه حواسشون باشه که این جزء فعالیت های تجاریشون محسوب، یعنی مثلا اگر یه پولی واریز شد به حسابشون، پول نقد عوضش دادن به اون مشتری، این جزء فروششون محسوب میشه. باید به این موضوع توجه داشته باشن و نه کار شخصی بخوان باش انجام بدن.
درسته.
و
خب جناب ملک زاده، ارتباط ما با جناب برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی هم برقرار شده، ایشون هم به جمع ما پیوستن. سلام میکنم خدمتشون. آقای برزگری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما، مهمان محترم و شنوندگان عزیز.
بزرگوارید. با آقای ملکزاده در رابطه با تعریف تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری داشتیم صحبت می‌کردیم، شنوندگان ما بیشتر اطلاعات داشته باشن در این زمینه. حالا می‌خوام از شما سوال بکنم، این فرایندی که قرار است از اردیبهشت ماه کلید بخوره، الان دیگه تقریباً پایان اردیبهشت ماه هستیم، به چه مرحله ای رسیده و به تونسته دستاوردی داشته باشه یا گزارش عمل کردی ازش داریم تو این زمینه بخواین اعلام بفرمایید؟
ببینید، این انجام این کار، بحث تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در اجرای ماده 10 قانون پایان‌نامه فروشگاه سامان مالی هم به عنوان بستر اصلی این کار هست.
بله.
در چند فاز تبیین شده. فاز اولش خب هماهنگی‌هایی بود که ما باید با بانک مرکزی داشتیم برای اینکه به یک زبان مشترک برسیم که اساساً فرایند این کار چه خواهد بود. تقریبا در یک ماه گذشته به این زبان مشترک رسیدیم.
بله.
لازم بود آیتم های مربوط به اینکه خب چه مواردی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از طریق سیستمی بتونه منتقل بشه رو تبیین کنیم، که این هم در تقریبا 10 تا 15 روز گذشته بهش رسیدیم و آیتم ها و معیار ها مشخص شد. تقریبا یه 10 روزی هست که تیم‌های فنی دو تا قسمت دارن روش کار میکنن تا بتونیم در سرویس‌هایی که لازمه برای اینکه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان امور مالی در این خصوص انجام بشه رو نهایی کنن. امیدواریم که تقریبا از اوایل خرداد ماه ما پیشبینیمونیم بود که تا پایان اردیبهشت این موارد انجام بشه و از اوایل خرداد ماه وارد فاز عملیاتی که معدیان مالیاتی بتونن مراجعه کنن به درگاه سازمان امور مالیاتی و اعلام کنن کدام حساب‌هاشون به عنوان حساب‌های تجاری هست رو پیاده سازی کنیم. فکر میکنم در همون زمان انشالله تا پایان همین هفته بعد درگاه سازمان مالیاتی برای انجام این کار مهیا میشه و ما میتونیم اطلاعات حساب‌های بانکی که در قالب ماده‌ده هست رو از معدیان دریافت کنیم
انشالله. آقای برزگری، یکی از چالش‌هایی که در این زمینه شما باهاش مواجه هستید تعدد حساب‌های بانکی. ما از زمانی که به نوعی صدور کارت‌های بانکی رو شاهد بودیم و یا در زمانی که الان تعدد شغل بین افراد جامعه ما بسیار زیاده، هر فردی تعداد زیادی از حساب‌های بانکی رو تقریبا داره، هر شاید 5-6 به تعداد کارت‌های بانکی موقعی که آمارها رو میدن از جمعیت کشورمون هم خیلی بالاتره، شاید 2 یا 3 برابر جمعیت. میخوام ببینم این وضعیت به چه صورت ساماندهی خواهد شد و هر فرد چند حساب شخصی و چند حساب تجاری میتونه داشته باشه.
ببینید، محدودیت در خصوص اینکه شخص چند تا حساب داشته باشه قاعدتاً بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی میده، اما آن چیزی که در اختیار سازمان امور مالیاتی اینه که هر حساب تجاری صرفاً به یک پرونده معدی قابلیت ارفاق داره و اساساً هیچ حساب تجاری نمیتونه وجود خارجی داشته باشه مگر اینکه پرونده مالیاتی متناظرش در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور باشه.
میتونه برعکس باشه، یعنی ما برای چند حساب یک پرونده داشته باشیم یا فقط یک به یک باید تناظر باشه؟
بله، برای هر حساب مختص به یه پرونده، ولی یه پرونده میتونه ده ها حسابش بس بشه. بله، یه فعال تجاری هست در بانک‌های مختلفی میتونه حساب‌های متعددی داشته باشه برای شغلش و اینم هیچ مشکلی نداره.
درسته.
اما اساساً هیچ حساب تجاری نمیتونه بعد از اینکه این پروسه و این فرآیند نهایی شد
بدون حساب بدون پرونده مالیاتی باشه.
خب بستر کارم اینگونه دیده میشه که خب حساب‌های هر شخصی به عنوان فعالیت غیر حساب غیر تجاری تلقی میشه.
بله.
مگر اینکه اون مردی بخواد اون حساب رو به عنوان حساب تجاری به سازمان امور مالی کشور معرفی کنه و اون پرچم تجاری به اون حساب نصب بشه و به بانک مرکزی اعلام بشه که از نگاه سازمان امور مالی کشور این به عنوان یه حساب تجاری قدم داد میشه و اون مشوق‌هایی که بانک مرکزی برای حساب‌های تجاری در نظر گرفته از اون تاریخ برای اون حساب قابلیت اعمال خواهد داشت. پس پایه همه حساب‌ها به عنوان حساب غیر تجاری برای اشخاص هست. شخص میتونه مراجعه کنه و اون حسابش رو به پرونده‌اش نسبت بده، متصل کنه و از اون تاریخ با اعلام سازمان امور مالی و بانک مرکزی اون حساب به عنوان حساب تجاری قلمداد میشه و مزایای حساب تجاری رو بهره مند میشه.
خب آقای برزگر، آقای ملک زاده، من همین الان پیام یکی از شنوندگانم رو براتون بخونم. آقای پیریایی گفتن من رسما تایید و تمجید میکنم این اقدامی که توسط مسئولین کشورمون داره عملیاتی میشه، ابراز تشکر کرده بودن. میخوام ببینم در کنار این نکاتی که اشاره کردید آقای برزگری، آقای ملک زاده، شما هم اگر توی بحث نکته‌ای به نظرتون میرسه همراهی بکنید ممنون میشم، بحث رو کمک میکنه که ابعاد بیشتری ازش دیده بشه. یکی از نکاتی که برمیگرده اینه که موقعی که فردی حسابی رو، یا حالا فرد حقوقی یا فرد حقیقی، حسابی رو به عنوان حساب تجاری خودش معرفی میکنه، آیا از سمت نظام بانکی هم مشوق‌هایی براش در نظر گرفته میشه؟ چون به هر صورت مالیاتش رو داره پرداخت میکنه و این یک گردش مالی درست رو تضمین میکنه. توی ساختار اعتبارسنجی که داره بانک مرکزی اجرایی میکنه، آیا این برخورد با حساب‌های تجاری با حساب‌های شخصی متفاوت خواهد بود یا خیر؟
خب این موضوعی بود که در چندین جلسه به این سازمانات بانک مرکزی بحث شد و بعدم قرار شد که بره تو بحث شورای پول اعتبار بانک مرکزی. اتفاقا به این سمت ما باید بریم. شخصی که فعالیت تجاری میکنه، مشوق‌هایی که در قالب فعالیت تجاری هست صرفا باید به این حساب‌ها داده بشه.
بله.
لذا دقیقا با همین نگاه داره دیده میشه. یکی از مواردی که مثلا من میتونم به عنوان مثال بدم، همین دستگاه های کارتخان و دروازه های الکترونیکی پرداخته.
درست.
قطعاً این ابزارها برای ابزارهای فعالیت تجاریه و از این به بعد با اجرای شدن این صرفاً به حساب های این ابزار پرداخته قابلیت
پرداخت خواهند داشت و وارد خواهند شد.
احسن که به عنوان حساب تجاری
معرفی بشه.
پس یکی از مهمترین مواردش که الان کاملا مشخصه و با توجه خود قانون پایان فروشگاهی به عنوان یه مشرف برای حساب‌های تجاری هست، بحث همین اتصال به ابزار پرداخت و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی. سایر مشرف‌ها هم حتما بانک مرکزی دنبالش هست که انجام بده. یکی از مواردش میتونه بحث‌های تسهیلاتی باشه که برای فعالیت تجاری داده میشه. باید کسی که حساب بانک تجاری نداره از این به بعد قاعدتا نباید سمتی بره که درخواست حساب تجاری، مثلا من موارد یا مثلا خدمات الکترونیکی که داره داده میشه، قاعدتا میگه مواردی با حساسیت بیشتری در عملیات بانکی مورد بررسی قرار میگیره، مثل انتقال مبالغ پول به حسابهای مختلف. قاعدتا شخصی که حساب تجاری داره مشوقی رو خواهد داشت که مبالغ بیشتری رو به صورت غیر حضوری یا به صورت الکترونیکی بتونه انتقال بده، جابجا کنه، چون که واقعا فعالیتش تجاری و شفاف هست و اعتراضش هم در اختیار حاکمیت قرار داره.
درسته. آقای ملک‌زاده نکته‌ای دارید به این صحبت‌ها اضافه بفرمایید؟
نه، فقط من در مورد حالا تشکر از آقای برزگری که واقعا زحمت می‌کشند در روشنگری و تبیین این قضیه و حالا خود دوستان عزیز رادیو اقتصاد هم که زحمت کشیدن این موضوع رو دارن
بزرگوار
میکنن. به نظرم حالا تو این فضای اقتصادی کشور با این اتفاقات اخیری که افتاده نیاز به تبیین و روشنگری بیشتری تو این قضیه برای مردم هست. الان خیلی از مردم نمیدونن که قراره در آینده نزدیک، یعنی همین اواخر اردیبهشت در اوایل خرداد، چه اتفاقی بیفته و به چه دلیلی هست، چرا میخواد انجام بشه. به نظرم باید سازمان مالیاتی در این قضیه بیشتر کارهای تبلیغاتی، ترویجی، تبیینی انجام بده که این قضیه رو چه شکلی انجام خواهد شد و نگرانی های احتمالی مردم رو زودتر بهش پاسخ بدن. انشالله
آیه برزگری تو این زمینه آیه اقدامی، برنامه‌ای در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار داره یا خیر؟
قطعاً برای این موارد درست می‌فهمم، باید حتماً یه بحث فرهنگی و تدارکاتی کامل دیده بشه. تقریباً سازمان مالیاتی همین مسیر رو داره میره. میگم بعد هماهنگی کاملی رو با بانک مرکزی ما توی این مسیر داشته باشه. موضوع این حالا به اون مرحله اولیه پیاده سازی اون برسه، مثل همون بحث دستگاه کارتخوان یا در واقع الکترونیکی که واقعا سازمان مالیاتی سعی کرد حداکثر درستانی روش جامعه داشته باشه، حتما در این خصوص هم خواهیم داشت. البته یه مقدار بگم که این نگرانی اصلا در خصوص حساب‌های بانکی شاید زیاد موضوعیت نداشته باشه، از این حیث که بالاخره فعال تجاری ما با توجه به آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات مستقیم از سال 95 همراه با اظهارنامه‌اش حساب‌های مربوط به شغلش رو به سازمان مالیاتی اعلام کرده. یعنی خیلی از موارد حساب هست که همین الان هم در راسته قوانین قبلی و قانون مالیات مستقیم آینه ماده 95 به عنوان حساب تجاری اعلام شده. این بحث جدید در راسته ماده 10 قانون پایان فروشگاهی هم هست و خیلی هم کمک میکنه که قانون پایان فروشگاهی بتونه هر چه زودتر اجرایی بشه و خب قطعا هم مواهبش هم به فعالان اقتصادی میرسه. این که دیگه خب وقتی پایان فروشگاهی اجرا میشه قانونش، ما یه حسابتی نداریم و به طور سیستمی مالیات تعیین میشه و خیلی روش های هوشمند استفاده گرفته میشه. خب یکی از این موارد هم حساب های بانکیه. از طرف دیگه هم قاعدتا اجرای این مباحث موجب میشه که عدالت افقی و عمودی در سطح کشور گسترده بشه. یعنی کسی که فعالیت تجاری بیشتری داره، درآمد بیشتری کسب میکنه، باید خب سهم مالیاتی بیشتری هم برداره کشور. در نتیجه هم کمک میکنه به اشخاصی که خب الان دارن فعالیت کوچیکی انجام میدن و خدا نکره براشون مشکلات مالیاتی ایجاد میشه، در آینده با توجه به شفاف شدن موضوع قطعا اتفاقی رخ نمیده و اون اشخاصی هم که خدا نکره بحث فعال مالیاتی دارن با این روشنگری و شفافیتی ایجاد میشه، خب سهم مالیاتی بیشتری در این کشور برمیدارن و موجب میشه که خدمات بهتری رو بشه به سایر هموطنان رسون. واقعا یه مطالبه گریه در سطح جامعه ما الان بحث مبارزه با فرار مالیاتی، یکی از مواردش این میتونه باشه. یکی دیگه از مواردی ما مطالبه گری داریم در سطح جامعه بحث مبارزه با پولشوییه که قطعا این مسیری که داره انجام میشه و اتفاقات خوبی که داره میفته و جراحی خوبی که تو بحث بانکی و اقتصادی مالی داره اتفاق میفته، بله. به نظر میاد اهداف پیشبینی شده رو محقق
کنه. آقای برزگری، حالا در رابطه با همین نکته‌ای که آقای ملک‌زاده اشاره کردن، اتفاقا پیامکی داریم، به نظر میرسه که باید پاسخ دادن‌ها بیشتر از گذشته باشه. حالا نوع نگرانی ها رو برطرف بکنیم، حداقل 0915 3538 گفتن از کجا معلوم تعاملاتی که مردم دارن منتج به سوددهی میشه، اگر ضرر داشت چی؟ حالا این برمیگرده به مفاهیم پایه مالیاتی، آیا مثلا مالیات بر درآمد الزاما بر سود اختصاص پیدا میکنه، یا افراد یا فردی که داره مثلا حقوق بگیر هست و مالیاتش از روی حقوقش داره کسر میشه، گردش مالی شخصیش به چه صورت مبنای مالیات قرار میگیره، آیا به اون توجه میشه یا نه؟ اگر یه مقدار توضیح بدید، هرچند میدونم زمانگیر هست.
من توضیح کلام بدم. ما خب تو بحث قوانین مالیاتی دو تا بیس اصلی، پایه اصلی تو بحث مالیات داریم، یکی مالیات های مستقیم، یکی بحث مالیات بر ارزش افزوده. مالیات بر ارزش افزوده اساسا برای عرضه کالا و خدمت توسط فعال اقتصادیه که از مصرف کننده دریافت میشه یا از حلقه بعد از زنجیره دریافت میشه و سازماتی وارد میشه. یه نکته. ولی این نگرانی که این هموطنمون احتمالاً اعلام کردن بحث مالیات های مستقیم و سودآور بود. خب بحث مالیات های مستقیم و سودآور صرفا مالیات به سود حسابات میکنه. اصلاً اگر یه فعال اقتصادی اصلاً مداره که شروع سازمان امور مالیاتی بده، فارغ از حجم فعالیت بانکیش، اگر واقعاً اون فعالیتش حتی به زیان رسیده باشه، این زیان باید حتماً مورد پذیرش قرار بگیره و در سالهای بعدم مستلزم بشه. حالا نگرانی هموطنان چیه؟ میگن خب شاید تو برخوردایی که با مامور مالیاتی دارن برخی زیان رو نپذیرن. اتفاقاً توضیحی که من دادم در قالب اجرای قانون پایانه فروشگاهی منجر به همین میشه که به صورت سیستمی سودیازیان اشخاص تعیین،
یعنی سلیقه فردی یا تجربه ممیزین تو این قضیه خیلی لحاظ نخواهد شد.
اساسا اجرای قانون پایان فروشگاهی یکی از بزرگترین اهدافش اینه که مالیات به صورت سیستمی تعیین بشه.
درسته.
لذا این نگرانی ها رو هم از بین میبره. ولی خب برای اجرای اون قانون حتما بعد ما این مراحل ابتدایی و لازم رو برای مقدمات کار انجام بدیم، یعنی باید حساب کاملا شفاف باشه از هر دو طرف. برای کسی که این کار سالم و شفاف کار کنه خب کمک میکنه این اجرای این کار، و نگرانی هاش و دغدغه هاش رو برای حسابرسی ها که حسابرسی هزینه داره
دوست.
برای حسابرسی ها کم میکنه، و از طرف دیگه اگه خدای نکرده عدد افرادی هم بخوان فرار مالیاتی داشته باشن، خب با این کارها موجب میشه که جلوی اونا گرفته بشه. این یه نکته.
بله.
خب وقتی هم که جلوی فرار مالیاتی گرفته شد و شفاف شد، خب درآمدهای کشور تامین میشه، از اون ور میشه خدمات خیلی بهتری رو به شهروندان داد. شاید در آینده ما بتونیم با مبارزه با فرار مالیاتی و وصول مالیات حتی به جایی برسیم که بریم سراغ این که معافیت‌های بیشتری مالا کشورهای کم درآمدتر رو تامین کنیم، یا یارانه بهتری رو به اقشاری که کم درآمدترن در نظر بگیره دولت،
درست.
و خدمات بهتری بده.
خب آقای دکتر، ما در رابطه با نوع خرید و فروش و محدودیت‌های حساب شخصی و نوع کالاها مثلا خرید و فروش مسکن می‌خوام از شما اطلاعات بیشتری داشته باشم در ادامه. اما نکته‌ای که از آقای ملک‌زاده می‌خوام بپرسم، ما در کشورهای توسعه یافته موقعی که مقایسه نظام مالیاتی رو می‌کنیم، حالا به غیر از مالیات ستانی، یکی از نکاتی که جذاب من تجربه‌اش رو از زبان کسانی که با نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته برخورد داشتن صحبت می‌کردن، می‌گفتن ما موقعی که مثلا اظهارنامه رو میدیم، مالیاتی رو پرداخت میکنیم، بعد یه دفعه بعد از یه مدتی چکی رو برای ما ارسال میکنن که مثلا شما بر اساس میزان درآمدی که داشتید یه مالیات اضافه‌ای رو پرداخت کردید یا یه بخشودگی شامل حالتون شده و عودت داده میشه این رقم. کی میتونیم به این نکته و به این نقطه برسیم در نظام هوشمند مالیاتی خودمون؟
بله، عرضم به خدمت شما، البته خب سایر نظامات مالیاتی مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا حالا پیالتی اصطلاحاً هست، که اون نظام مالیاتی همه هزینه های افراد و همه درآمد های افراد مشخص میشه. حالا یه سری هزینه ها قابل قبوله، طبق اون سیستمی که انجام میشه در نظام مالیاتی، اتفاقا نظام حمایتی و نظام به قولی تأمین اجتماعیشون وصل میشه به نظام مالیاتیشون، و از این طریق هم به راحتی دهک های مختلف درآمدی مشخص میشن، سطح شفافیت مالی بالا میره،
بله.
و به این ترتیب میشه مشخص کرد که چه کسی نیازمند این هستش که مالیات بیشتری بپردازه و چه کسی اتفاقا باید مالیات کمتری بپردازه.
درست.
و همین قانون پایان‌نامه فروشگاهی و سامانه مادیان و حالا در ادامه طرح مالیات بر آیدی سرمایه که قراره همین قانون پایان فروشگاه سامان معدنیان رو تکمیل کنه و معاملات C2C و C2B رو هم به سامان معدنیان اضافه کنه، پوشش بده این نوع معاملات رو، میتونه به عنوان پایه ایجاد پایه مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص یا همون PIT قرار بگیره و ما یواش یواش حرکت کنیم به سمت نظام مالیات بر درآمد اشخاص. منتها این نظام مالیات بر درآمد اشخاص نیازمند زیرساختهای فراوان و همکاری فراوان بین دستگاه‌های مختلف هست و سازمان‌سازی نیازمند این هستش که کمک بشه توسط ارگان‌ها و سازمان‌های دیگه، کما اینکه همین قانون سامان معدنیان پایان‌های فروشگاهی هم خیلی نیاز داره به اینکه سازمان مالیاتی کمک بشه و بالاخره یه پروژه بین دستگاهی هست و پروژه بسیار
بزرگ پروژه ملی هم هست، اصلا فرادستگاهیه.
بله، شما میخواید تمام معاملات و تعاملات اقتصادی کشور رو رصد کنید، براشون صورت حساب الکترونیکی صادر کنید. خب این خیلی کار بزرگی هست و نیازمند این هستش که هم یه عزم ملی براش باشه، هم که دستگاه ها و سایر ارگان ها هم کمک کنن. مثلا من یه سوالی داشتم از خود جناب آقای برزگری.
بفرمایید. حتما
متن قانون این ذکر نشده که بعد از اینکه شما تفکیک حساب شخصی و تجاری انجام دادین چه کاری می‌خواید انجام بدین از این جهت، چون بالاخره این سامان معدنیان داره به نوعی جلوی فرار مالیاتی رو هم میگه. خب با یه پله ازم به خدمت ساماندهی کارتخانه‌ها و پایانه‌های پرداخت، ما یه مقدار حالا معدی جدید که شناسایی شد، یه مقدار فرار مالیاتی کمتر شد، وارد یک فاز دیگه شدیم. یعنی اونهایی که فرار مالیاتی می‌کردن، حالا شما هم احتمالاً ملاحظه کردین، یا میگفتن کارت به کارت کنید، به حساب بریزید، از این دست موارد. با تفکیک حساب شخصی و تجاری خب یه مرحله با سازمان مالیاتی جلوتر میره و جلوی یه سری افراد دیگر رو هم میگیره. اونطور مشکلی که وجود داره اینه که این افرادی که فرار مالیاتی انجام میدن و براشون بهتره هست، همینجا متوقف نمیشن و سایر راهکارهای فرار مالیاتی رو در واقع به کار میگیرن. حالا چیزی که ما شنیدیم، یعنی پیگیری کردیم، اگر مثلا تفکیک حساب شخصی و تجاری انجام میشه چی کار میکنید، میگن مثلا ما میریم به سمت معاملات با رمزارزها یا معاملات تهاتوری، از این دست کارها. میخوام ببینم که آیا سازمان مالیاتی در ادامه این قضیه برنامه‌ای داره یا نه، با اینکه میدونم در سامان معدنیان، قانون سامان معدنیان چنین چیزی پیش بینی نشده. نهایتا اینه که ما در طرح مالیات بر آیدی سرمایه قراره که پایه سامان معدنیان رو محکم‌تر کنیم و معاملات C2C و C2B رو هم پوشش بدیم. آیا برای این قضیه رمز ارزها و حالا یا سایر روش‌های فرار مالیاتی ممکنه تهاتر باشه، انتقال دارایی باشه، اینها تدبیری اندیشیده شده یا نه؟
خب اگه اجازه بدید من توضیحی بدم. ببینید اولا وقتی که ما هرچی از سمت بحث کارتان دور میشیم، میان دو کارت به کارت، مثلا یه تله داریم ریسک فعال اقتصادی رو از روند عادی دور میشیم. ببینید وقتی که از کارت به کارت مثلا میریم رو واریز نقدی، دوباره یه پله به ریسک اون شخصی که میخواد این کار رو انجام بده بیشتر میشه. حالا اینو وقتی میبریم مثلا سراغ بحث تهاتری، با ریسک میره بالاتر. وقتی میریم سمت رمزارزها، به شدت ریسک میره بالاتر. پس یکی از پیامدهایی که این شفافسازی ها و ایجادای بسترهای جامعه داره ایجاد میشه اینه که برای کسی که میخواد فرار مالیاتی بکنه، به شدت ریسک میره بالا. این یه نکته. خود این کمک میکنه که تمایل به سمت حرکت به سمت روش‌های دیگه بیاد پایین. نکته بعدی اینه که بالاخره این هر دارایی یا هر سودی که شخص منتفع میشه یک جایی باید بیرون بیاد دیگه، یا مثلا باید بیاد تو املاکش، یا باید بیاد تو دارایی‌هاش، یا باید بیاد تو خودروش، یا هزینه‌هایی که در جامعه انجام میده. لذا از اون طرف میشه رسید به اینکه تا حدود این کنترل ها رو از سازمان امور مالیاتی داشت. مثلا من برزگری اگه تا یک سال توی حساب هم درآمدی مثلا مثل 100 میلیون تومان رو فرا میگیره، چجوری میتونم مثلا یه مرچه 1 میلیاردی بخرم؟ خود اینم یه مطلبه که حتما مورد تقاطع گیری انجام میشه، اطلاعات باید به این سمت بریم. یعنی این شروع یه کاری، وقتی ما صحبت میکنیم که این قانون پایان فروشگاهی و بحث هوشمندسازی یه کاریه که باید یه سالهای مختلف به بلوغ برسه، این نیست که خود اجرای قانون پایان فروشگاهی اینقدر زمان میبره. من تو خیلی از مطالبان مثلا میگن این کار برای اینکه به یه بلوغ نسبی برسه مثلا بین 3 تا 7 سال طول می‌کشه، مثلا میگن که مثلا می‌خوان اجرا